المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی دو عنصر مهم بصیرت و صبر و استقامت را برای مواجهه با دشمن ضروری دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی زندگی تلویزیونی در خجسته عید مبعث پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با تبریک این عید نورانی، اهداف این هدیه بزرگ پروردگار را حکمرانی الهی، رشد بشر، استقرار عدالت و ایجاد حیات طیبه خواندند. ایشان با اشاره به خصومت ظالمان جهان با جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کردند. امروز نظام اسلامی آماج همگونه حمله و توطئه است، چرا که توانسته برای تحقق حکمرانی الهی حکومت تشکیل و به ملت بزرگ ایران هویت دینی و اسلامی دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی وارون نمایی حقایق را از شگردهای دشمن در جنگ نرم برشمردند و افزودند. مردم مظلوم یمن 6 سال است که با چراغ سبز دولت آمریکا زیر بمباران و محاصره اقتصادی و قضایی و دارویی دولت سنگدل و ظالم سعودی هستند و صدای اعتراض هیچ یک از مجامع بین المللی و دولت‌های مدعی غربی بلند نشده. اما حالا که مردم پر استعداد یمن با ساخت یا تهیه برخی وسایل دفاعی به حملات دشمن پاسخ می دهند، صدای اعتراض و ملامت حتی از طرف سازمان ملل بلند شده که این اقدام سازمان ملل زشت‌تر از اقدامات آمریکاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به نمونه هایی از دروغگویی های آشکار و بارون نمایی حقایق از سوی آمریکایی ها گفتند:
از مجرمی که مخالف خودشو با اره تکه تکه میکنه، دیگه همه دنیا فهمیدن سعودی ها یه مخالف رو با یه شکلی گیر انداختن و با اره تکه تکهش کردن، آمریکا از او حمایت میکنه و بعد میگه که من طرفدار حقوق بشرم. یعنی این وارونه نمایی حقیقت تا این حد با این شکل. داعش رو آمریکا خودش ایجاد کرد، این رو دیگه خود آمریکایی‌ها اعتراف کردن، اینو ما نمیگیم. هم اونی که ایجاد کرده بود گفت، هم اونی که رقیب او بود در مقام حمله به او گفت، همشون گفتن اعتراف کردن که داعش رو آمریکا ایجاد کرده. خودشون ایجاد میکنن، اون وقت به بهانه وجود داعش در عراق در سوریه پایگاه نظامی درست میکنن که ما بخوایم با داعش مخالفت کنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به بغض و کینه آمریکایی ها از حضور منطقه ایران افزودند: جمهوری اسلامی در هر جا از منطقه، چه سوریه و چه عراق وارد شده، برای دفاع از دولت قانونی آن کشور و به درخواست و رضایت آن دولت و به صورت مستشاری بوده است، در حالی که آمریکایی ها ظالمانه وارد عراق و سوریه شده و پایگاه نظامی درست کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند البته آمریکا حتما باید عراق را تخلیه کند، چرا که این قضیه خواست و قانون عراقی هاست و سوریه را نیز باید هر چه زودتر تخلیه کنند. در سال روز مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مراسم جشنی در جمهوری آذربایجان برگزار شد. این مراسم در دفتر نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان و با حضور تعدادی از ایرانیان مقیم و مسئولان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران در باکو برگزار شد. حجت الاسلام اجاق نژاد نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان سخنرانی کرد و یکی از مدعیان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام در جمهوری آذربایجان به منقبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پرداخت. رهبر کاتولیک‌های جهان گفت دیدار با حضرت آیت الله سیستانی را فراموش نخواهم کرد. پاپ فرانسیس با انتشار توییتی به زبان عربی دیدار خود با حضرت آیت الله سیستانی را فراموش نشدنی توصیف کرد و افزود پس از سفر به عراق روحم سرشار از قدردانی نسبت به پروردگار و همه کسانی شد که این سفر را میسر کردند. پاپ فرانسیس همچنین از مردم و مسئولان عراقی قدردانی کرد. رهبر کاتولیک‌های جهان جمعه گذشته در سفری 3 روزه به عراق در نجف اشرف با حضرت آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق دیدار کرد. جمعی از علما و شخصیت‌های مذهبی پاکستان در نشستی بر نقش محوری پیامبر اعظم در ایجاد و تقویت اتحاد امت اسلامی تاکید کردند. در این نشست شرکت کنندگان اعلام کردند جهان اسلام اینک بیش از هر زمان دیگر نیازمند حفظ و گسترش اتحاد امت اسلامی و پیروی از دستورات قرآن کریم است. در قطعنامه پایانی این نشست اعلام شد مسئله فلسطین و آزادی کامل این سرزمین مقدس اصلی ترین مطالبه امت اسلامی است.
جمعی از علما و شخصیت‌های مذهبی برجسته پاکستان در نشستی در اسلام‌آباد بر نقش محوری پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و آموزه‌های آن حضرت در ایجاد و تقویت اتحاد امت اسلامی پرداخته و اعلام داشتند که حضرت محمد خاتم النبیین و منادی بزرگ صلح و عدالت شناخته می‌شوند.
در حال حاضر نیاز مبرمی به کاهش اختلافات و تقویت وحدت بین صفوف مسلمانان وجود دارد، زیرا در هر کجا مسلمانان از جمله یمن، سوریه، عراق و افغانستان و دیگر کشورها خساراتی متحمل شدند و این به دلیل همین اختلافات بوده است.
در قطعنامه پایانی این نشست اعلام شد که مقاومت در مقابل تجاوز و اشغالگری حق مشروع ملت هاست.
اسلام همیشه خواستار صلح و برادری است. همیشه از کرامت مذاهب و ادیان و دفاع از مقدسات آنان سخن میگوید.
در این قطعنامه قضیه فلسطین و آزادی کامل این سرزمین مقدس اصلی ترین مطالبه امت اسلامی است و هر گونه تلاشی در جهت عادی سازی روابط با این رژیم از نظر علمای اسلام و آحاد امت اسلامی شدیداً محکوم است.
اسرائیل که
در زمینه اسرائیل به طور ویژه جهان عرب موضع بسیار ضعیفی را اتخاذ کرده و این رویکرد باعث شده که اهمیت وحدت و اتحاد بین مسلمانان تقویت شود.
در این قطعنامه آمده که فرقه‌گرایی و تکفیر در بین مسلمانان مطلوب دشمنان جهان اسلام بوده و پیامدهای خطرناکی بر فرایند وحدت اسلامی دارد. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
هیئت علمای فلسطین بازداشت خطیب مسجد الاقصی را محکوم کرد. هیئت علمای فلسطین اقدام رژیم اشغالگر در بازداشت شیخ اکرم صبری را جنایتی جدید علیه شخصیت‌های برجسته ملت فلسطین و امت اسلامی دانست. این هیئت اعلام کرد دستگیری شیخ اکرم صبری جنایت جدید رژیم اشغالگر علیه شخصیت‌های برجسته ملت فلسطین و امت اسلامی است که با مسجد الاقصی مرتبط هستند. این هیئت از علمای امت اسلامی، وعاظ و صاحبان فکر و اندیشه خواست مواضعی در حمایت از شیخ اکرم صبری اتخاذ و تجاوزات این رژیم به شهر قدس، مسجد الاقصی و شخصیت‌های برجسته فلسطین را افشا کنند. در همین حال نظامیان صهیونیست با بمب‌های صوتی و گازهای سمی به فلسطینیان منطقه سوسیا یورش بردند.
اعتقلوا اطفالا اعمارهم
نظامیان صهیونیست کودکان فلسطینی معترض به مصادره زمین‌های آب و اجدادیشان را در جنوب کرانه باختری بازداشت کردند. چهره وحشی و خشن اشغالگران آشکارتر می‌شود.
همه فلسطینیان این منطقه برای دفاع از زمینشان در صحن حاضر شدند. شهرنشینان با حمایت از اشغالگر وارد زمین‌های ما شدند.
بقنابل الغازی والصوت اعتدوا على
نظامیان صهیونیست با بمب‌های صوتی و گازهای سمی به فلسطینیان منطقه سوسیا حمله کردند. اشغالگران فلسطینیان را به زور از زمین‌هایشان اخراج کردند تا این منطقه را برای احداث شهرک آماده کنند.
بتصدی لهذه العصابات المجرمه
ما تلاش کردیم باندهای تبهکار صهیونیست را از زمین‌هایمان دور کنیم، اما ارتش اشغالگر اعلام کرد این منطقه نظامی است و همه معترضان را سرکوب کرد.
صهیونیست‌ها مصادره مناطق جنوب کرانه باختری را آغاز کردند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. اخبار زد و نقیض از زخمی شدن سخنگوی ائتلاف سعودی در معرب حکایت دارند. منابع نظامی از زخمی شدن سعتیب ترکیل مالکی سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی بر اثر حمله موشکی نیروهای یمنی به محل اقامتش در شرق یمن خبر می‌دهند. المالکی دو روز پیش به معرب سفر و با مقامات دولت مستعفی در این شهر دیدار کرد. شماری از رسانه‌های یمنی نزدیک به دولت منصور هادی نیز از زخمی شدن مالکی در حمله موشکی به محل اقامتش خبر دادند. در عرصه میدانی نیز با وجود تشدید حملات ائتلاف متجاوز سعودی به مغرب، نیروهای یمنی پیشروی‌های خوبی در مناطق مختلف اطراف این شهر به دست آوردند. سید عبدالملک بدرالدین نبیر کل انصار الله یمن هم در سخنانی آمریکا را طراح اصلی تجاوز به یمن دانست و گفت توطئه غربی ها همه کشورهای اسلامی را هدف قرار داده است.
ما میبینیم که آمریکا در منطقه چه کارهای انجام میدهد. میخواهد که بهره برداری کنه از کشور حاشیه خلیج فارس با هدف اینکه تسلط پیدا کنه بر دیگر کشورها. یمن به عنوان یکی از کشورهای امت اسلامی نیست این گونه است، یکی از کشورهایی است که در همون آغاز مورد هدف آنها آمریکایی ها و غربی ها قرار گرفت. مسئولان آمریکایی ها و رسانه های آمریکا در این خصوص حرفای زدند و این کشور را در لیست خودشون قرار دادن که اشغال کنند. بعد از افغانستان و عراق این صحبت ها هست در بین مسئولان مختلف آمریکایی و در بین مؤسسه ها و رسانه های آمریکایی این گونه بیان شد که هدف سوم بعد از اشغال افغانستان و عراق یمن باشد و طرح خودشون را میخوان پیاده کنند.
بر اساس گزارش یک مرکز پژوهشی در آمریکا، جمعیت مسلمانان هندوستان در 30 سال آینده با رشد 50% از جمعیت مسلمانان اندونزی پیشی میگیرد.
تقارير جديدة تكشف عن مدى انتشار الإسلام في بلدان العالم.
گزارش‌های جدید حاکی از افزایش انتشار دین مبین اسلام در میان مردم کشورهای مختلف جهان است. اخیراً نیز یک مرکز پژوهشی در ایالات متحده آمریکا در گزارشی اعلام کرده است
هندوستان در سال 2050 میلادی بیشترین تعداد مسلمانان جهان را نسبت به سایر کشورها، حتی اندونزی که اکنون بزرگترین کشور اسلامی است، خواهد داشت. رشد زاد و ولد مسلمانان از سوی و نیز گرایش پیروان ادیان آیین‌های دیگر به دین اسلام از سوی دیگر از مهمترین علت‌های افزایش تعداد مسلمانان در هندوستان اعلام شده است.
حيث سيصل عدد المسلمين في الهند الى نحو 300 مليون نسمة في غضون 30 عاما.
طبق پژوهش صورت گرفته تعداد مسلمانان هندوستان طی 30 سال آینده و تا سال 2050 میلادی به عدد 300 میلیون نفر خواهد رسید. شاید به خاطر آگاهی از نتایج همین پژوهش صورت گرفته است که گروه‌های نژادپرست و افراطی هندو افزایش فشار بر مسلمانان را در دستور کار خود قرار دادند، تا جایی که چند هفته پیش یکی از این گروه ها اعلام کرده بود
ما باید مقابل روند روبه رشد جمعیت مسلمانان در هندوستان بایستیم، باید فرزندآوری بیشتر را برای آنان ممنوع کنیم و خانواده های پر جمعیت مسلمانان را از خدمات اجتماعی دولت محروم کنیم، وگرنه با بحران روبرو خواهیم شد.
يذكر أن الهند التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليار
گفته شده است که هندوستان که جمعیت کنونی آن بیش از 1 میلیارد نفر است با رشد 50% شهروندان مسلمانان خود در سال 2050 میلادی روبرو خواهد شد. هندوستان طبق آخرین سرشماری ها دارای بیش از 200 میلیون نفر مسلمان است.
با آخرین خبر این بخش، این تصمیم دانمارک برای محدود کردن کمک‌های خارجی به سازمان‌های اسلامی. دانمارک به تازگی قانونی تصویب کرده که بر اساس آن کمک‌های مالی و خارجی به گروه‌های دینی و مذهبی این کشور محدود می‌شود. طبق این تصمیم نقل و انتقال بیش از 1600 دلار در سال برای افراد و نهادهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند از جمله مساجد این کشور ممنوع خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف و از حضور شما خداحافظی میکنم. ساعت همینک 19:14.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. دعوت میکنم در ادامه با یار مهربان همراه باشید. مسابقه کتابخوانی رادیو معارف و ساعتم 19:15.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما همراهان و شنوندگان گرامی رادیو معارف. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید و دارید صدای ما رو از طریق رادیو معارف امواج فضیلت و فطرت میشنوید، حالتون خوب باشه و در پناه خدا زندگی بکنید. من آرش دارابی هستم و امروز پنجشنبه 21 اسفند ماه 1399 با روز ششم کتاب مربع‌های قرمز در برنامه یار مهربان همراه شما هستیم. تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و همراهان گرامی، قصد داریم امروز صفحات 451 تا 542 کتاب مربع‌های قرمز رو با همدیگه ورق بزنیم. امروز آخرین روزی است که داریم به این کتاب میپردازیم و این چهار سوال آخرین چهار سوال این هفته است. بریم سراغ اولین سوال. تنها آرزوی شهید عبدالله مربع چی بود و چرا خجالت میکشید به شهر برگرده؟ گزینه 1، دعا میکرد لایق شهادت بشه و از خودش و مادران شهدا و اسرا خجالت میکشید بدون خبر پیروزی برگرده. گزینه 2، دعا میکرد مفقود بشه و اثری ازش نمونه. میگفت از خانواده مفقودین خجالت میکشم، نمیتونم تو روشون نگاه کنم. و گزینه 3، دعا میکرد شهید بشه. میگفت اگه برگردم تا آخر عمر باید تو فراق رفقایی که از دست دادم بسوزم. سوال اول امروز رو براتون خوندم، امیدوارم به این سوال پاسخ صحیح بدید. بریم و برگردیم، با ادامه مسابقه همراه شما هستیم.
گلخانه ای از کتاب ایران، ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
دوستان و همراهان گرامی، قصد دارم توی این بخش کتاب هفته آینده رو برای شما معرفی بکنم. کتابی است با عنوان پشت صحنه یک رؤیا. این کتاب رو خانم مریم بصیری نوشتن و از طریق انتشارات سروش اون رو منتشر کردن. کتاب پشت صحنه یک رؤیا داستان زندگی دختر جوونیه که توی یک مسیر کاری مسیر زندگیش هم عوض میشه و اون کار یک نقش بود که در نمایشی باید بازی می‌کرد. طی ایفای این نقش و تلاشش برای به نمایش گذاشتن یک نقش مؤثر، نگاهش و توجهش معطوف به راه و روش زندگی مادر امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف میشه و این شناخت زندگیش رو تغییر میده. کتاب بسیار زیبایی است و پر از ماجرا. امیدوارم در هفته ی آینده با کتاب پشت صحنه یک رویا ما رو همراهی بفرمایید. سوال دوم رو براتون میخونم. مانور دریایی شهادت در خلیج فارس چه هدفی رو تعقیب میکرد؟ گزینه 1، نمایش قدرت ایران و به زانو درآوردن ابرقدرت‌ها و ایادیشون توی منطقه. گزینه 2، نمایش برتری قدرت دریایی ایران نسبت به کشورهای منطقه و هشدار به اسرائیل. و گزینه 3، نمایش توانایی ایران در مبارزه با دزدان دریایی در آب‌های داخلی یا آزاد. سوال دوم بود که براتون خوندم. رسیدیم به بخش خانشی مسابقه امروز. دعوت می‌کنم بخشی از کتاب مربع‌های قرمز رو بشنوید.
بعد از نماز حسینیه پر از سکوت بود. چشم به دهان آقای خامنه‌ای دوخته بودیم تا دردی که بی امان دلمان را می فشرد کمی آرام بگیرد. یاد شهادت شهید زین‌الدین افتادم. آن روز آقای رحیم صفوی خودش را به کشتارگاه مهاباد رساند تا به یتیمهای آقا مهدی دلداری بدهد. حالا دوباره یتیم شده بودیم. آقای خامنه‌ای آمده بودند تا التیام بالهای سوخته و دلهای شکسته و جامانده از پرواز ما باشند. دلمان را دست گرفتند و به روزهای دور بردند. به روزهایی که قرار بود هر کدام گوشه ای از گلیم انقلاب را بتکانیم. با پایان جنگ مبارزه ما تمام نشده بود. باقی بود و فقط شکلش تغییر کرده بود. هرچند اسلحه را از روی شانه پایین می گذاشتیم ولی سنگینیش و حالت آماده باش همچنان همراهمان می ماند. آماده باش برای فدا کردن جان و مالمان در راه اسلام و انقلاب. با هر جمله‌شان غم از دلمان شسته می شد و امید جان می گرفت. دشمن آن روز با صدام وارد میدان کارزار شده بود و روز دیگر با نفوذی ها و مزدوران و راحت طلبان به سراغمان می آمد. پس موظف بودیم به آمادگی برای حفظ دین و فداکاری در راه آن. موظف به بیداری بیوقفه در برابر دشمنان همیشه بیدار اسلام. فکر کردم حالا که مبارزه ادامه دارد راه های آسمان هنوز باز است. فقط باید تکلیف را انجام بدهیم. آن شب بعد از نماز عشاء در آن حسینیه جان دوباره به تن خسته ایمان دمیده شد. حال کسی که بعد از مردود شدن فرصت دوباره یافته. بعد از سخنرانی آقای خامنه ای علی مالکی مجلس را در دست گرفت. دوم محرم بود. صورت در شال مشکی عزایم فرو بردم و دل به صدای علی سپردم. تمام حسرت‌های سال‌های جنگ بغض شد و راه گلویم را بست. به سجده افتادم. بوی خاک، بوی بهشت. آقای خامنه ای هم نشسته بودند تا روزه بچه قومی ها را بشنوند. چفیهشان دستمال اشکشان شد. بچه ها طوری گریه می کردند انگار پای آخرین روزه عمرشان نشستند. صدای مداحی بین ناله هایشان گم می شد. دم گرفتند. به سینه می کوبیدند و حسینیه می لرزید. همراه کاروان سید و شهدا وارد کربلا شده بودند. با صحبت‌های آقای خامنه‌ای برای ادامه راه ابا عبدالله در دفاع از دین و مبارزه تا ریشه‌کن شدن ظلم جانی دوباره گرفته بودند. هر کلمه از صحبت‌های ایشان آبی بود بر آتش دلمان و نمی‌دانستیم برای هر کدام به قدر وسع ظرف وجودمان مأموریتی می‌نویسند پر فراز و نشیب در راه حفظ انقلاب.
تشکر میکنم از استاد فرحناک برای خوانش شنیدنی که از کتاب مربع‌های قرمز برامون داشتند. امیدوارم از بخش خوانشی مسابقه امروز لذت برده باشید. سوال سوم رو براتون میخونم. چرا صدام به حلبچه که از شهرهای خودش بود حمله شیمیایی کرد؟ گزینه یک، مردم این شهر به چند خلبان ایرانی پناه داده بودند و صدام با این حرکت وحشیانه میخواست ازشون انتقام بگیره. گزینه دو، این شهر در تصرف ایران بود و برای صدام فرق نمیکرد با بمباران شهر ایرانی کشته میشه یا هموطن خودش. و گزینه سوم، میخواست از کردهای شمال عراق به جرم همکاری با رزمندگان ایران انتقام بگیره. سوال سوم بود که براتون خوندم. همچنان شنونده مسابقه یار مهربان رادیو معارف بمانید.
نشانی کانال برنامه ادساین آر ام آندرلاین یار مهربان ادساین آر ام آندرلاین یار مهربان. یار مهربان رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان و همراهان گرامی، سامانه‌ای که براتون عرض می‌کنم برای یار مهربان در نظر گرفته شده 30552. شما از طریق این سامانه با هر تلفن همراهی که در دست دارید میتونید در این مسابقه شرکت بکنید. بریم سراغ سوال پایانی، یعنی سوال چهارم امروز. بعد از پذیرش قطعنامه، کدوم اتفاق به راوی و رزمندگان جامونده از شهدا روحیه دوباره داد؟ گزینه یک، خوندن نمازی به امامت رهبر معظم انقلاب و سخنرانی ایشون که وظیفه رزمنده ها رو برای بعد از جنگ مشخص میکرد. گزینه دو، شروع طرح اردوهای جهادی که خدمت رسانی به مردم محروم رو به عهده داشت و حضور فعال ایشون در این اردوها. و گزینه سوم، حضور ایشون و رزمندگان دلسوز نظام در عرصه های فرهنگی و اردوهای راهیان نور با تشخیص سرداران سپاه. سوال پایانی امروز رو هم براتون خوندم. امیدوارم به این 4 سوال پاسخ صحیح بدید. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. یاران مهربان، ما کتاب مربعهای قرمز رو تمام کردیم و انشالله در هفته آینده با کتاب پشت صحنه یک رویا همراه شما هستیم. تا فردا ساعت 19:15 که همکاران بزرگوارم این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما بکنن و نتایج این هفته رو هم برای شما اعلام بکنن، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یار مهربان بود که تقدیمتون شد. برنامه یار مهربان روزهای جمعه و شنبه در قالب یک برنامه زنده یک ساعتی تقدیمتون میشه. کتابی که معرفی میشه و این هفته کتاب مربعهای قرمز نوشته سرکار خانم زینب عرفانیان، و روزهای دیگر از یک شنبه تا پنج شنبه هم توی بخش 10 دقیقه حدودا تقدیم میشه به علاقمندان مطالعه کتاب. انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 19:25 هست. ما همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم. اگر در خصوص یار مهربان یا هر کدوم از برنامه‌های رادیو معارف بخواید نظرهای خودتون رو با همکاران عزیزمون در رابطه سازمان صدا و سیما در میون بگذارید، میتونید به 162 زنگ بزنید یا پیامک بزنید به 30162.
الله مدد، الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله يا رسول الله. جانا جانا بلغ العلا بكماله كشفت دجا بجماله حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله يا رسول الله مدد تو آسمون دل من سرزد ماه عاشقی میوزه تو هیئت ما دوباره عطر راز دیم تو آسمون دل من سرزد ماه عاشقی میوزه تو هیئت ما دوباره عطر راز دیم از آسمون نامیریزه ستاره بی حد و عدد الله مدد الله مدد یا رسول الله مدد یا رسول الله مدد یا رسول الله مدد جون و دلم فدای تو تو افتخار عالمی ذکر تموم لحظه ها تو روز و ماه و سالمی خاتم کل انبیا به نام تو خورد سند الله مدد الله مدد یا رسول الله مدد یا رسول جونم الله مدد الله مدد یا رسول الله مدد یا رسول الله مدد یا رسول الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله مدد یا رسول الله مدد
بلغ الاولا به کمالهی کشفت دو جا به جمالهی حسنت جمیع و خصالهی صلو علیه و آلهی. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. دوستان عزیزم، از رادیو معرف در خدمتتون هستیم تا ثانیه‌های دیگر نگارستان رو تقدیمتون میکنیم. 19:50 میتونید شنونده به رنگ آینه باشید و راز سرنوشت ساعت 20 براتون پخش میشه، بررسی زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام کاظم علیه السلام. علاقمندان به برنامه‌های نمایشی 20:30 میتونن باغ تماشا رو بشنون، 20:55 کلامی از شهید آیت الله مطهری رو تقدیمتون میکنیم، ساعت 21 شنونده اخبار معارفی خواهید بود و آخرین برنامه این بخش هم حدیث آفتاب هست در ساعت 21:30 سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جمع رئیس مجلس و فرماندهان ارتش و سپاه که 28 تیر ماه سال 1365 این سخنرانی ایراد گردیده. 19:30 رادیو معارف نگارستان.
ای دانش و علم کوشش کنید جهان روشن از نور